روان صاحب خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سفیر پاکستان در کابل می گوید در مباحثات صلح نقش خود افغان‌ها تعیین کننده است. رهبران نظامی برما با ادامه سرکوب تظاهر کنندگان رهبر سابقین کشور را به اتهامات جدید و جدیدتر متهم کردند. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. قمندان لوای اول پیاده قول اردوی 205 اتل در کندهار کشته شد. سفیر پاکستان در کابل می گوید هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت‌های تروریستی را در آن کشور سازماندهی می کند. جرمنی از سیاست جدید واشنگتن درباره شرق میانه استقبال کرد. مشروع خبرها. دگروال، مزمل، صافی، قمندان لوای اول پیاده قول اردوی 205 اتل در جنگ در برابر طالبان در کندهار کشته شده است. برید جنرال عبدالمتین حسین خیل، دریستیزوال قول اردوی 205 اتل، با تایید این خبر گفت دگروال صافی در جنگ مستقیم در برابر طالبان ناوقت دیروز در ولسوالی پنجبایی کشته شد. در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. ولسوالی های پنجوایی، ارغنداب و جری از شش ماه بین‌سو شاهد جنگ ها و درگیری ها هستند. سفیر پاکستان در کابل بار دیگر اتهام وارد کرد که هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت های تروریستی در پاکستان را سازماندهی می کند. احمد منصور خان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت
متاسفانه هند از خاک افغانستان و برخی عناصر برای انتقال فعالیت‌های دهشت افغانی توسط برخی گروه‌های دهشت افغان به پاکستان استفاده می‌کند.
افغانستان و هند بارها اسلام آباد را به پناه دادن، تسلیح و تجهیز گروه‌های افراطی مخالفین دو کشور متهم کردند. پاکستان نیز در سالیان اخیر بار آوردن به اتهامات مشابه می گوید هند طالبان پاکستانی و جدایی طلبان بلوچ را در قلمرو افغانستان آموزش می دهد. افغانستان و هند در مورد اتهامات تازه سفیر پاکستان هنوز عکس العمل نشان ندادند. قطر از نشست آینده در مسکو در مورد افغانستان استقبال کرده. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در یک نشست خبری مشترک با همتایان روسی و ترکیه‌اش دیروز در شهر دوحه گفت
همچنین ما از دوستان روسی خود تشکر میکنیم که یک نماینده دولت قطر را به نشست گفتگوهای بین الافغانی در مسکو دعوت کرده است و این امر بیانگر این واقعیت است که سمت و سوی اصلی مذاکرات میان جوانب افغانی توسط پروسه مذاکرات جاری در دوحه تعیین می شود و همه کشورهای زی دخل در این مسیر ما را حمایت می کنند و روسیه در صدر فهرست قرار دارد.
به گفته وزیر خارجه قطر، روابط بین دوحه و مسکو پیرامون همه مسائل منطقه‌ای روی اعتماد و شفافیت استوار است. مسکو برای میزبانی از یک نشست بین افغان‌ها که قرار است به تاریخ 18 مارچ آغاز شود آمادگی گرفته است. تیم زیمبابوه در دومین بازی تست در برابر تیم افغانستان امروز بیتینگ را ادامه می دهد. تیم زیمبابوه دیروز توانست که 50 رنز انجام دهد در حالی که هیچ بازیکن خود را از دست نداد. تیم افغانستان در دومین بازی تست با از دست دادن 4 بازیکن 545 رنز یا امتیاز دارد. قرار است سلسله 3 بازی 20 اوور نیز بین تیم‌های افغانستان و زیمبابوه روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز شود. در اولین بازی تست تیم زیمبابوه برنده شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه جرمنی از سیاست جدید واشنگتن در مورد شرق میانه استقبال کرده. هایکو ماس روز پنجشنبه در حاشیه یک گردهمایی در مقر وزارت خارجه فرانسه در پاریس، در حالی که همتایان فرانسوی، مصری و اردنی و نیز حضور داشتند، گفت آمریکا در مورد منازعه بین اسرائیل و فلسطین رای حل ایجاد دو دولت را دنبال می‌کند که مایه امیدواری است. گروه این چهار کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشان در ماه فوریه سال گذشته تشکیل شد و تا اکنون چندین نشست داشتند. مقامات ارشد امنیت ملی امریکا و اسرائیل در یک نشست مجازی روز پنجشنبه برای نخستین بار در مورد ایران و سایر مسائل منطقه‌ای صحبت کردند. این در حالی است که حکومت امریکا به رهبری جو بایدن می‌خواهد که در تلاش احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران، اسرائیل را آزرده نسازد. این نخستین نشست مشورتی استراتژیک بین امریکا و اسرائیل بود که به رهبری جک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا و همتای اسرائیل، لیش دایر شد. کمیسیون اروپا واکسین کووید 19 ساخت شرکت آمریکایی جانسن ان جانسن را در بازارهای این اتحادیه اجازه فروش داد. واکسین جانسن ان جانسن صرف یک دوز تزریق می شود. اورزلا واندیرن رئیس این کمیسیون بعد از تایید این واکسین توسط اداره کیفیت دوا در اتحادیه اروپا در توییتر نوشت: واکسین های مسئول تر و مؤثرتر به بازار می آیند. اتحادیه اروپا تلاش میکند پروسه واکسیناسیون کرونا را سرعت بخشد. پیش از این سه واکسین دیگر، یعنی فایزر، بیوانتک، آسترازنیکا و مدرنا، هم برای استفاده در کشورهای اتحادیه اروپا تایید شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر که در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 12، پایین ترین 3. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 25، پایین ترین 4. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 12، پایین ترین 6. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 28، پایین ترین 9. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 21، پایین ترین 11.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. سفیر پاکستان در کابل نقش خود افغان‌ها را در مباحثات صلح تعیین کننده خوانده. خبرنگاری در افغانستان به ویژه برای زنان به یک شغل دشوار تبدیل شده.
خشونت ها رنگ و بوی دیگه گرفته و در این نوع از خشونت خبرنگار ادب قرار میگیره، خانم خبرنگار. این نگران کننده است.
وضعیت خدمات صحی در قریه های ولسوالی قرقین در ولایت جوزجان چگونه است؟
درست است که کلینیک صحی داریم، اما در اونجا یک قابلی و یا یک دکتر نیست که به شکل خوبش ما را تداوی کنه.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران نظامی برما رهبر سابق این کشور را به اتهامات جدی‌تر متهم کردند. در برنامه رنگ‌های زندگی هم می‌شنوید.
خروط است دیگه، 3-4 رقم خروط است. فقط این خروط ها که هستن، اینی که هستن خروط بامیان هستن، باز اینی خروط که هستن از همون سمت های ازانجات، اینی هم که هست خروط کابل است که نرمه باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح در افغانستان را همه جانبه خوانده، اما می گوید در مباحثات صلح نقش افغانها تعیین کننده است. در این حال حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، سابق افغانستان ببخشید، از جامعه جهانی خواسته که در مورد خروج یا باقی ماندن عساکرشان در این کشور به طور مسئولانه تصمیم بگیرند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر پاکستان در کابل طرح جدید واشنگتن برای صلح را همه‌جانبه خوانده میگوید که از نشست‌های ترکیه و روسیه برای صلح در افغانستان استقبال می‌کند. احمد منصور خان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که هدف پروسه‌ای که واشنگتن برای گفتگوهای چند هفته یا ماه‌های آینده طرح‌ریزی کرده پیشرفت به سوی یک راه حل سیاسی است، ولی او روی نقش تعیین کننده اطراف جنگ در گفتگوی صلح تأکید کرد.
ما باور داریم که این طرح یک چارچوب همه جانبه برای گفتگوی بین‌المللی دارد، اما این که در این طرح ها درباره آینده سیاسی افغانستان، تشکیلات سیاسی و خاتمه جنگ از طریق یک آتش‌بس همه جانبه و دائمی چی نقشه رائع می شود، روی این همه باید در گفتگوی بین‌المللی توافق صورت گیرد.
سفیر پاکستان می افزاید که این کشور در 40 سال گذشته نه تنها از طالبان بلکه از همه افغانها میزبانی کرده، ولی کدام نفوذ به خصوص میان طالبان ندارد که بر آنها فشار وارد کند. سفیر پاکستان می گوید که این کشور به نشست ها در روسیه و ترکیه برای گفتگوی صلح در افغانستان دعوت شده و در آن اشتراک می کند. با ادامه تلاش ها برای نشست های روسیه و ترکیه، حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در گفتگوی دیروز خود با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان باید ادامه یابد تا طرفین درگیر نتایج آن را در نشست استانبول ببینند. آقای کرزی از جامعه جهانی نیز خواست که درباره خروج یا بقای سربازان خود در افغانستان باید مسئولانه تصمیم بگیرد.
این مسئله برای امریکا و متحدین که از 20 سال به این سو در افغانستان دخیل بودند بسیار مهم است که مسئولانه عمل کنند. پس برای صلح در افغانستان، خروج یا بقای مسئولانه مسائلی هستند که ما باید با در نظر داشت نیازمندی های مردم افغانستان روی آن به دقت غور کنیم.
از سوی دیگر، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که این کشور میخواهد که نقش کشورهای همجوار و ملل متحد در تلاش‌های صلح در افغانستان وسیع‌تر شود، ولی او این را هم گفت که واشنگتن هنوز در مورد خارج ساختن سربازان خود از افغانستان تصمیم نهایی نگرفته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان میگوید در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگار را ثبت کرده که بیش از 20 مورد آن در شهر کابل اتفاق افتاده. مسئولان این نهاد با پخش گزارش در یک نشست خبری در کابل گفتند که ویروس کرونا نیز بر زندگی زنان خبرنگار تأثیر کرده. از این رو بیش از 20% خبرنگاران زن در افغانستان کارهایشان را از دست داده و خانه نشین شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاری در افغانستان برای همه دشوار است، اما شماری از خبرنگاران باور دارند این کار برای زنان دشوارتر است. حسینا عظیمی خبرنگار در هرات و سونیا اکبری خبرنگار در کابل میگویند که با افزایش ناامنی ها و همگیری ویروس و کرونا، خبرنگاری برای آنان به حرفه پر دغدغه تبدیل شده است.
میبینیم که خشونت ها رنگ و بوی دیگه گرفته و در این نوع از خشونت خبرنگار هدف قرار میگیره، خانم خبرنگار. این نگران کننده است.
اخیرا ما میبینیم که برخی از فعالان رسانه‌ای مخصوصا خانم های خبرنگار هدف حملات تروریستی قرار میگیرن و عاملان آنها هم تاکنون شناسایی نشده که این میتونه روی کار خبرنگاران به ویژه کار خبرنگاران خانم سایه بیفکنه.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان چهارشنبه در نشست خبری در کابل نگرانی خود را از وضعیت دشوار خبرنگاران زن در افغانستان بیان کرد. این نهاد گفت که تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس و کرونا و گفتگوهای صلح زندگی خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را زیر تاثیر قرار داده است. فریده نگزاد مسئول این مرکز گفت که به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک ولایت‌هایشان و بیش از 10 خبرنگار زن دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
3 یا 4 ماه اخیر 4 خبرنگار یا کارکنان رسانه‌ای زن کشته میشن. این چه پیام ها میتونه برسانه؟ به خاطر اینکه ما دیگه خبرنگاران را مفلس کردیم. ما متاسفانه پای سال 1392 شخصی سال پر چالش خشونت داشت. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده انجام شده و 21 قضیه مشخص در مرکز ثبت شده.
خانم نیکزاد افزود که تا کنون به پرونده های قتل خبرنگاران به گونه کامل رسیدگی نشده است. او تاکید کرد که باید هرچه زودتر عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شود. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پاسخ به این نگرانی ها می گوید
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت و تعدید علیه خبرنگاران به گونه مطلق ما به همه قضایا رسیدگی کردیم، ولی یک تعداد معدود از قضایا هنوز زیر انکشاف است که معاملینش تا هنوز موفق نشدیم دستگیر بکنیم. اول تلاش نیروهای امنیتی بخشای کشفی مهمی است که به این نقطه برسیم و ما به نگرانی که همکارای خبرنگار ما دارن به او پاسخ بدیم.
مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان همچنین گفت که خبرنگاران زن نگران هستند که قربانی گفتگوهای صلح شوند و با دستاوردهای آنان در این گفتگوها معامله صورت گیرد، اما حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای زنان و آزادی رسانه ها تاکید کرده است. در همین حال این نهاد شیوع ویروس و کرونا را مشکل دیگر دانسته و گفته که به دلیل گسترش این ویروس بیش از 20% خبرنگاران زن در سراسر افغانستان و بیشتر در کابل خانه نشین شدند. برخی از آنان دوباره به کارشان جذب نشدند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که خبرنگاران زن نه تنها امنیت فیزیکی ندارند، بل از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند. او افزود که برخی نهادهای رسانه‌ای مکلفیت‌های لازم را در قراردادهایشان در نظر نگرفتند. بر بنیاد آمار این کمیته در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان را می شنوید.
رادیو آزادی.
نشریه ایرو ایشیا ریویو در مورد نامه اخیر اداره جو بایدن به دولت افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده تحت عنوان طرح بایدن در افغانستان اکنون یا هرگز می نویسد. اداره جدید جو بایدن بالاخره برنامه خود را برای افغانستان اعلام کرد و مسئله افغانستان را از نقطه دنبال می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آن را باقی گذاشته. به نوشته نشریه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در نامه به دولت افغانستان طرح 4 مرحله‌ای را ارائه کرده که به عقیده آمریکا به تسریع روند صلح راکد افغانستان کمک خواهد کرد. در این نامه به حیث مرحله نخست از تدویر اجلاس وزرای خارجه کشورها به شمول روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و ایالات متحده آمریکا یاد شده که به دعوت سازمان ملل متحد صورت گرفته و برخورد هماهنگ با پروسه صلح افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. در این مقاله به ترتیب از پیشنهاد طرح توافقنامه صلح، اجلاس سطح بالا بین رهبران دولت افغانستان و طالبان در ترکیه برای نهایی ساختن توافقنامه صلح و کاهش خشونت‌ها در جریان 90 روز به حیث مراحل بعدی یاد شده است. در این نامه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و طرحی که زلمه خلیلزاد نماینده واشنگتن برای صلح افغانستان ارائه کرده اشاره شده است. مقام های افغان با آنکه در مورد سایر مراحل یاد شده در این نامه توضیحات زیاد ندادن، اما طرح حکومت موقت را به شدت رد کردند. نشریه ایرو ایشیا ریویو می نویسد هند گرچه خوشحال است که به حیث یک عضو کشورهای منطقه که آینده افغانستان را رقم می زنند وجود دارد، اما به نوشته نشریه احتمال دارد که در مورد طرح پیشنهادی ایالات متحده آمریکا به یک دلیل ساده قانع نشود، چون حکومت موقت یا تقسیم قدرت به طالبان مقدار قدرت خواهد داد، گروهی که گوش به دستور نهادهای نظامی پاکستان هستند و از نظر دهلی جدید این مسئله همیشه غیر قابل قبول بوده و خواهد بود. به نوشته نشریه ایرو ایشیا ریویو زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده آمریکا نیز به این موضوع پی ببرد. روزنامه کرکت تایمز مطلبی را در مورد بازی تست روز پنجشنبه بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه به نشر رسانیده در بخشی از آن می‌نویسد. حشمت الله شهیدی اولین بیتسمن افغان است که در یک مسابقه تست 200 امتیاز را به دست آورده است. این ورزشکار 26 ساله روز پنجشنبه در دومین بازی تست در برابر زیمبابوه در استادیوم شیخ زاید به این موفقیت دست یافت. به نوشته کرکت تایمز، بعد از او اصغر افغان 33 ساله کپتان تیم کرکت افغانستان از مرز 150 دوش عبور کرد. این دو تن 307 دوش را انجام دادند و بالرهای زیمبابوه را متحیر ساختند. تیم کرکت افغانستان در اولین بازی تست در برابر زیمبابوه شکست خورده بود، اما در بازی دوم بازگشت قوی داشت.
شماری از باشندگان قریه‌های ولسوالی قرقین در ولایت جوزجان از عرضه خدمات صحی ضعیف در مرکز آن ولسوالی ابراز نگرانی کردند. مسئولان چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
چندین زن باردار روستایی در عقب دروازه بخش ولادی و نسایی شفاخانه ولایتی جوزجان صف بستند. سلیمه 27 ساله از روستای خانتپه ولسوالی قرقین جوزجان هم به اینجا آمده. او میگوید در ولسوالیشان خدمات صحی مؤثر در دسترس نیست. سلیمه برادی وازادی این گونه توضیح می دهد.
درست است که کلینیک صحی داریم، اما در اونجا یک قابلی و یا یک دکتر نیست که به شکل خوبش ما را تداوی کنه. از او خاطر ما مجبور هستیم این قرائق خطر در گردن گرفته تا شهر، یعنی تا مرکز جوزجان بریم و به شفخانش مراجعه کنیم، به یک قابلی درست مراجعه کنیم و به او پول پرداخت کنیم. به این خاطر ما خیلی مشکلات در ولسوالی ها می بینیم، بخصوصا می خرقین.
طبق آمار سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهای جهان با بالاترین میزان مرگ و میر مادران است. به اساس آمار پارسال، حدود 638 زن در هر 100 هزار تولد زنده جان می‌دهند. خیر محمد از روستای دینار قرقین است. او از خرابی راه‌ها نیز شکایت دارد.
و یک مشکل عمده از این فاصله راه است که خیلی راه از ولسوالی قرقین به مرکز شهر دور هست و حتی راه‌ها همچنان خیلی خراب است. اگر یک شخصی به یک اگر مریضی هم دچار شود، وقت خیلی زیادی را می‌گیرد تا او بتواند به یک کلینیک و یا به یک شفاخانه برود که تا بتانه در اوجه خود تداوی بکنه و یا همچنان خود معاینه بکنه. به او خاطر راه هم خیلی دور است و هم خراب است.
برخی از اهالی قرقین مسئولان امور را ملامت میکنند، اما دکتر عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت عامه جوزجان چیزی دیگری میگوید.
مشکل در این است که یک تعداد هموطنان ما در بعضی اوقات مریضای خود مثلا انتقال میتن در جوزجان و در مزار شریف، ولی ما امکانات خوبتر در کلینیکا داریم. الحمدلله همه دوای ما تکمیل است، همه امکانات، همه سهولت ها موجود است. خواهش ما از اینا همی است که به کلینیک مراجعه بکنن، از امکاناتی که دولت برشان مساعد کرده از استفاده خوبتر بکنن.
دکتر خوشیوال میگوید که در ولسوالی قرقین یک شفاخانه و یک کلینیک صحی دولتی فعالیت دارد، اما قربان مراد از ولسوالی قرقین با اظهارات این مسئول حکومتی موافق نیست.
اینو ما مریض داشتم، امکانات ما مردم نیست، آمپلاس هم ندارم، دکترم صحیح دکتر نیست، ما مردم بیخ به تکلیف هستم، به تشویش میمانم، مریض مجبور شدم چقربان خودم اینجا آوردم.
در 20 سال گذشته جامعه جهانی 10 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است، اما برخی از مردم در نقاط دور افتاده مثل قرقین میگویند که هنوز به خدمات اساسی به گونه مؤثر دسترسی ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبران نظامی برما با ادامه سرکوب تظاهر کنندگان در آن کشور، رهبر سابق این کشور را به اتهامات جدید و جدیتر متهم ساختند. در برخوردهای دیروز در برما حداقل 8 تن از مظاهرچیان کشته شدند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را سلطان محمد سرور ارائه می کند.
نظامیان بر سر اقتدار در برما، رهبر سابق این کشور آنگ سان سوکی را به پذیرفتن طلا و پول غیر قانونی معادل 600 هزار دلار آمریکایی متهم کردند. این در حالی است که نیروهای امنیتی این کشور دیروز هم در برابر مظاهرچیان مخالف کودتای نظامی از مرمی زنده کار گرفته چندین نفر را کشتند. برید جنرال ژاو مینتون، سخنگوی اردو، بدون اینکه دلایل اتهامات را ارائه کند، روز پنجشنبه گفت: ما این حقایق را چندین بار بررسی کردیم و کمیته ضد فساد اداری اکنون به تحقیقات ادامه می دهد. این جدیدترین اتهامات است که بعد از کودتای نظامی ماه گذشته علیه حکومت خانم سوکی و بازداشت وی از سوی نظامیان بر وی وارد می شود. چندین نفر از رهبران حزب وی نیز بازداشت شدند. خانم سوکی 75 ساله قبل از این با اتهامات چون وارد کردن غیر قانونی دستگاه های مخابره واکی‌تاکی، نقض قانون حوادث طبیعی، پایمال کردن محدودیت های کرونا و ایجاد ترس و هراس متهم شده بود. برما که میانمار هم نامیده می شود، بعد از کودتای اول فبروری روزانه شاهد تظاهرات است. مظاهرچیان خواهان رهایی خانم سوکی و برگشت حکومت ملکی می باشند، ولی نظامیان این تظاهرات را با بی‌رحمی سرکوب می کنند. در تظاهرات دیروز پنجشنبه حداقل 8 نفر از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند که مجموع تلفات این تظاهرات به بیش از 60 نفر رسید. شاهدان عینی گفتند که برخی مظاهرچیان در ناحیه سر مرمی خوردند. سازمان عفو بین الملل نظامیان برما را متهم کرد که با استفاده از اسلحه حربی در برابر مظاهرچیان غیر مسلح مردم را برگبار می‌بندند و با قتل‌های طرح‌ریزی شده رو آوردند. کودتای نظامی در برما با انتقادهای فزاینده در سطح جهان روبرو شده است. از جمله کشورهای غربی رهبران نظامی این کشور را تحریم کردند. حزب خانم سوکی انتخابات سال گذشته را به پیمانه وسیع برنده شد، اما نظامیان ادعا می کنند که در انتخابات تقلب شده است. ناظران مستقل بین المللی می گویند که خلاف ورزی در انتخابات مشاهده نشده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. دگروال مزمل صافی، قمندان لوای اول پیاده قول اردوی 205 اتل در جنگ در برابر طالبان در کندهار کشته شد. سفیر پاکستان در کابل بار دیگر اتهام وارد کرد که هند با استفاده از قلمرو افغانستان فعالیت‌های تروریستی در پاکستان را سازماندهی می‌کند. قطر از نشست آینده در مسکو در مورد افغانستان استقبال کرده. تیم زیمبابوه در دومین بازی تست در برابر تیم افغانستان امروز بیتینگ را ادامه می‌دهد.